شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجددا در خدمت آقای مهندس محمد جعفری هستیم. جناب آقای جعفری، با عرض سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون سلام
عرض ادب دارم. درود بر شما. همینطور که شنوندگان عزیز مطلعند، جناب جعفری مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا خرداد 60 که در همان زمان دستگیر و زندانی شدند و کتاب هایی درباره خاطراتشون از زندان و همینطور در رابطه با چگونگی به استبداد رسیدن انقلاب از آزادی و علل آن نوشتن که درباره تمام این کتاب ها با ایشون گفتگو داشتیم. آخرین کتاب ایشون با عنوان تقابل دو خط یا کودتای خرداد 60 که درباره بخش زیادی از اون کتاب هم صحبت شد. جناب جعفری، همونطور که مطلعید، این روزها باز مصادف است با سالگرد گروگانگیری و در واقع اون ریشه و پایه تمام معضلات و اینکه یکی از آخرین کتاب‌های خودتون هم در این باره بود که در حدود 20 جلسه هم در اون مورد صحبت کردیم. می‌خواستم لطف کنید به همین مناسبت یک نقدی نوشته شده بود و کتاب شما توسط این دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران به مدیریت عباس سلیمی نمین که یک مؤسسه حکومتی در تهرانه، و شما هم نقدی بران نقد نوشتید که یا پاسخی دادید که حدود 90 صفحه است. خواستم لطف کنید در آغاز راجع به این مؤسسه اگر اطلاعاتی هست توضیح بفرمایید تا بپردازیم به این نقدی که بر این نقد شده یا پاسخی که
بله. البته این مؤسسه خود من خودم که در ایران نیستم و اطلاع دقیق ندارم، ولی تا اونجایی که میدونم این مؤسسه که مدیرش آقای عباس سلیمی نمینه که سابقا عضو قدیمی دفتر سیاسی سپاه بوده، در اوایل دهه 70 و سپس در دبیر هفته نامی کیهان هوایی بوده. آقای سلیمی نمین هر ساله در نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک جای مخصوص داره و آثار این مؤسسه رو به صورت جزوه و سیدی میبره اونجا و میفروشه. یکی از وظایف اصلی این دفتر تهیه بولتن درباره کتابهای دیگر اندیشانه. بنابر پایگاه اینترنتی مؤسسه تا حالا 85 بولتن نقد و بررسی کتاب تاریخی رو تهیه و منتشر کرده. این بولتنها برای مراکز مهم و شخصیت‌های سیاسی داخل رژیم ارسال میشه. در پایگاه اینترنتی این مؤسسه و در بخش مربوط به نحوه فعالیت این مؤسسه اینطور اومده: دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران فعالیت خود را از آبان ماه سال 80 آغاز کرد. انگیزه اصلی تأسیس این دفتر تحقیق و پژوهش در زمینه تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی از آغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی تا زمان حاضر بوده است. این اون چیزیه که در خود پایگاه اینترنتشون اومده. بیشتر از اینم من اطلاعی ندارم.
بله.
اما بپردازیم به اصل مطلب که شما سوال فرمودید.
خواهش میکنم.
بعد از این که من این کتاب رو منتشر کردم در سال 86، 7-8 ماه بعد از اون روزی به مراجعه کردم به ایمیل خودم، دیدم که از دفتر مطالعات و تحلیل تاریخ ایران یک نقدی اومده به نام نقد بر کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب. من با اشتیاق خیلی زیاد باز کردم و نقد رو به دقت خوندم، شاید چندین بار نقد رو به دقت خوندم و نکات بسیار نادرستی که سهواً و یا عمداً در اون نقد اومده بود اونا رو تو ذهن داشتم. البته در اون موقع من که حدودا این نقد در اگر تاریخ درست بیادم باشه در 28 یا 29 بهمن 86 این نقد به دست من رسید و من در اون موقع دستم در کار تحییه یک مسکب دیگه بودم و عملا فرصت پیدا نکردم که بلافاصله جواب بدم. نقد رو گذاشتم تا در 22 اردیبهشت یک نقد نقدی که تحییه کرده بودم برای اون دفتر ارسال کردم.
علیه.
همراه با نامه که بخشی از اون نامه رو میخونم، فقط یه قسمتش خیلی اون نامه رو میخونم. البته اونها قرار طبق قانون مطبوعات و عرف و شرع بنا بود این نقد نقد رو هم رو پایگاه اینترنتیشون میذاشتن ولی تا به حال من ملاحظه نکردم.
علیه.
این با سلام و آرزوی سلامتی و بهروزی، ضمن سپاس مجدد از ارسال متن نقد و بررسی کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب اثر این جانب از سوی انتشارات برزوان در آلمان منتشر شده در پیوست همین ایمیل، لطفاً پاسخ تفصیلی این جانب به نقد مضمون که به صورت PDF هست ملاحظه فرمایید. من مطالب نقد را با دقت و وسواس خوانده و هر جا که نیاز به روشنگری بیشتر داشته است مطلب و اسناد تازه نیز همراه کردم. امیدوارم هم کتاب و هم نقدها و پاسخها مورد رضایت حق بوده باشد و خداوند به همه ما راست راه حق مداری و عمل صالح توأم با بصیرت را عطا کند. شاید هیچ نیازی به تکرار نیست. هدف من در کتاب و نیز پاسخی که همینک ملاحظه می کنید ادای دین به حقوق تاریخی ملت و میهنم در پاسداری از آرمان‌های بزرگترین انقلاب کلاسیک جهان معاصر، انقلاب 57 ملت ایران بوده و هست. از خداوند منان برای خودم و همه هموطنان وطن دوستم توفیق همراهی با آرمان‌های بزرگ و انسانی انقلاب 57 که همانا آزادی و استقلال ایران و ایرانی و دین اسلام و مکتب اهل بیت به مصادر زبان و بیان این دو ارزش مطلق بوده است کاهانم. ضمناً با توجه به این که متن نقد و بررسی دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هم در قالب CD هم به شکل کتابچه و هم به صورت متن اینترنتی در وبسایت رسمی دفتر نشر عمومی یافته است، امیدوارم بر مبنای موازین حقوقی دینی و عرفی که در اینجا منظور من قانون مطبوعات، این حق را به من بدهید که در اسرع وقت شاهد نشر این پاسخ در وبسایت دفتر و نیز رساندن آن به نظر همه کسانی که متن نقد و بررسی دفتر را مستقیما از سوی مسئولان دفتر دریافت کردند مانند مسئولان سیاسی و باشند، زیرا از ما که خود را پیروان دین حق می‌دانیم انتظاری جز حق محوری نمی‌رود. با احترامات محمد جعفری. با کمال احترام این نامه را برشون ارسال کردم همراه با نقد. اما پاسخ نقد من که در همینجور که خدمت شما و شنوندگانتون عرض کردم در 22 اردیبهشت برشون ارسال کردم شامل 18 نکته است. باشه انشالله این 18 نقطه رو قدم به قدم با هم بش میپردازیم. از دست نقدی که فرستاده بودن بیش از نکات بسیار زیاد تایی نادرستی و سهلی حالا نادرستی های سهلی یا عمدی درش وجود داشت که من اهم اون رو سعی کردم پاسخ بدم و الله اگر بنا بود به تمام اونها پاسخ میدادم بنا بود کتاب کامل دیگری مینوشتم و عملا از اون سری نقد خارج میشد.
بله.
اما در یه نکته دیگه هم خدمتون بگم که مجموعه نقد حدوداً 72 صفحه هست که از این 72 صفحه 25 صفحهش نقد در واقع و مابقی اون از هر بخشی از کتاب ناقد و یا ناقدین محترم قسمت های حاشیه‌ای مطلب رو گرفتن و اونا رو به زعم خودشون تحلیل و توجیه کردن و البته به مرکز به محور و نقطه اصلی کتاب و هدف کتاب اصلا نپرداختن، به مثلا بیشتر به مسائل حاشیه‌ای پرداختن که حالا با هم اونا رو بررسی میکنیم،
مروری کنیم.
در اول نقد چنین من آوردم: دوستان عزیز پژوهشگر مسائل تاریخ معاصر ایران، دوستان و علاقمندان به سرنوشت خود و میهن عزیزمان ایران و اون چه بدان رفته است و همه خوانندگانی که به نحوی کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب را مطالعه فرمودند، با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت. بعد میرساند که چندی پیش دفتر مطالعات و تحلیل تاریخ ایران که مؤسسه ایست حکومتی به نزد کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب اثر این جانب که از سوی انتشارات برزاوند در آلمان منتشر شده است همت گماشت. این توجه به نوبه خود در خور تحلیله. بی تحلیل پدیده انقلاب 57 ملت ایران و به ویژه تحولات سالهای اولیه آن که به بازسازی استبداد انجامید آنقدر حیاتی است که هر چه در این باره بیان شود جای سپاس دارد. هرچند در همین جا به عنوان اینکه امر کلی نباید از نظر دور داشت که مؤسسات حکومتی که برای مطالعه تاریخ ناصر در کشورهای همچون ایران امروز که در آنها آزادی بیان مخالفان پاسداری نمی شود تأسیس شدند، وظیفه‌شان غالبا تدوین تاریخ باب طبع و ذائقه منبع ارتزاق آنهاست و از این رو در تحلیل نقد آنان نمیتوان از این کار که صرف نظر کرد. افزون بر این، در کارهای این چنینی از سوی مؤسسات دولتی تاریخ نویسی بر اثر نداشتن اهداف آزادی خواهانه و حقیقت جویانه متاسفانه انواع تحریف های آگاهانه و یا غیر آگاهانه به هدف توجیه سازی برای عمل حاکمان و قدرت مداران موجود حقیقت را فدای مصلحت کردن، نیمی از راست را گفتن و نیمی دیگر را نگفتن یا حذف کردن و به ویژه کم حوصلگی و بی‌وقفتی رخ میدهد. به هر حال این جانب به احترام خوانندگان کتاب گروگانگیری بر خود فرض دانستند که بر مبنای نقد دفتر مطالعات تاریخ ایران نکات توضیحی و روشنگر دیگری را حضور شما و ناقد و یا ناقدین محترم برسانم تا هم به وظیفه دینی و اخلاقی خود در جستجوی حقیقت عمل کرده باشم و هم امیدوارم در سایه این نقدها موضوعی به این سرنوشت‌سازی تا حد امکان روشنایی لازم را بیابد. این رو من طلاق دونستم که برای که تمام کسانی که نمیتونه این نقد نظر یا کتاب گروگانگیری و جانشین انقلاب را خوندن این تذکر رو داده باشم.
بله.
و اما نقد نظر رو شروع کن.
لطف بفرمایید.
بخش اول نکات مقدماتی. قبل از اینکه به اصل مطلب بپردازم چند تا نکته مقدماتی رو آوردم به ترتیب زیر. یک، کوشش من در تمام کتب منتشره نه تنها کتاب گروگانگیری بلکه مابقی کتابها و از جمله کتاب گروگانگیری و جانشینان انقلاب بر این بوده و هست که پرجای ممکن اون که بر میهن ما رفته است و من به نحوی در آن شرکت داشته شاهد و ناظر بوده و یا توانستم به طرق مختلف به تحقیق در امور اونا بپردازم، برای نسل حاضر من از سال آینده کشور به منظور تجربه شخصی و تحقیقی گزارش کنم. در این رابطه هیچگاه مدعی معنی منزل نبودم که این نسل جزی نیست. با این وجود این نکته را همیشه در مد نظر داشته و دارم که حقیقت را به مصلحت خود و یا دیگران نکشم. قضاوت درستی و نادرستی این نیز به عهده ملت ایران است. این همیشه من تذکر دادم که قضاوتشم به عهده ملت است.
بله.
خوانندگان محترم، نسل‌های آینده کشور و همه انسان‌های بی‌طرف که و نه منه قضاوت اینا، من هرگز مدعی نبوده و نیستم که هر اون چه واقعیت بوده را عیناً گزارش کردم، زیرا چنین چیزی کار یک نفر نیست. اما خدا را شاهد می‌گیرم که در این کار به قصد غربت عمل کردم و هدفی جز خدمت به وطن و دغدغه‌ای جز پاسداری از حقوق ملی در سر نداشته و ندارم. در تمام کتاب‌ها واقعا نظامین بوده و این رو تا اونجایی که امکان بوده رعایت کردم. دو، اگر هدف از نقد کتاب گرانبهاگیری دستیابی به حقیقت برای خود و خوانندگان نقد بود، لازم می بود که به هسته مرکزی کتاب که در فصل ششم، هفتم و هشتم آمده توجه می کردم، نه جزئیات و حواشی و این که فلانی در مورد فلانی حرف دیگری زده است. بهتر این بود که ناقد و یا ناقدان محترم به محور اصلی کتاب توجه می کردن، یعنی به نتیجه نهایی عمل گرانبهاگیری و چگونگی حل و فصل اون مسئله. اکنون نیز به این دفتر محترم توصیه می کنم که بدون هر گونه نگرشی بدین موضوع اساسی بپردازید و از خدا یاری طلبید تا حقیقت آن گونه که اتفاق افتاده است خودش را نشان دهد. نکته سوم، ناقد و یا ناقدین محترم برای اینکه نشون بدن کارشون درست بوده، از هر فصلی از کتاب قسمتی را که به موضوع اصلی ارتباط چندانی نداشته نقل کردن و بعد از اون ساختمان نقد خود را بر اون بنا کردن، و این برای من قابل تحسینه که ناقد و یا ناقدان محترم بیشتر به موضوع حاشیه‌ای پرداختن و نه به اصل کتاب، و این نوع نقد خودش نشونگر اینه که ناقد و یا ناقدین محترم در اصل مطلب که چه خسارت جبران ناپذیر از ناحیه گروگانگیری به کشور وارد اومده با من هم‌عقیدند. البته ناقد و یا ناقدین محترم با توجه به زاویه دید خودشون بعضی از اتهامات را به خود من وارد کردن که حتی از زاویه شخصی خود اونا نیز نادرست به نظر میاد، از جمله این که نوشتند من با آقای خمینی ضدیت دارم، زندگی من از دوران جوانی تا به امروز بر همه کسانی که بخواهند بدانند روشنه و همه اش هم الان روی کاغذ نوشته شده. در نوشته من مانند زندگی اون دست از کسان نیست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راه 100 ساله را یک شبه طی کردند و به خدمت قدرت و نیمه چینی انقلاب همت گماشتند. تاریخ فعالیت های سیاسی من در قبل از انقلاب و روش زندگیم گواه بر اینه که تا بر من مسجل نشده بود که چطور آقای خمینی حقیقت را به مصلحت کشان و اسلام عدالت گستر و آزادی بخش را که به ملت ایران وعده داده بود به دین بیان قدرت و استبداد تبدیل نکرده بود یکی از حامیانش بودم و خدا را شاکرم که ذره کینه و عداوت در دلم نسبت به هیچ کس راه نیافته است و تمام کوششم تا جایی که امکان داره و دارم روشن کردن رویدادها و مسائله. البته فکر میکنم که شما خود از چگونگی حقایق مطلع هستید، منظورم ناقد و یا ناقدی محترمه.
بله.
اما چون ممکنه برخی از مسائل به دلیل گذشت زمان ولی رو از یادها رفته باشه، شما را به فهرست مختصری از بخشی بسیار کوچکی از عملکرد آقای خمینی که در صفحه 393 تا 389 کتاب تقابل دو خط یا کودتای خرداد 1360 آمده حواله میدم و امیدوارم که با مطالعه آن شما هم در مورد آقای خمینی و اعمالش با هم با من هم عقیده بشید. این پیراست آن همراهی نرد ارسال کردم، البته جز نرد نیست ولی پیراست کردم که نرد زیاد نشه و اگر خواستن مطالعه بکنم.
بله.
چهار، نقطه چهارمی، کوشش کردم، کوش کردم منظورم در اون کتاب گروگانگیریست.
بله.
کوشش کردم تا ریز و درشت مسائل رو در رابطه با گروگانگیری و نتایج اون را تا جای ممکن عنوان بکنم که شما در مثال دارم من انجام بده شاهد بودیم.
بله.
و در جاهایی که شک و شبهه و سؤالی برای مطرح شده بود به صورت سؤال مطرح کردم تا کسانی که از آن اطلاع دارند و یا خود کسانی که مورد سؤال قرار گرفتند اگر در حید حیات هستند خود بدون ها پاسخ بدند. اما ناقد و یا ناقدین محترم تر این سؤال ها رو داره بر موافقت من از مطالب عنوان شده گرفتند که میشه گفت مثلا این صحبی انجام شده. پنج، در بعضی از موارد که ناقد و یا ناقدین محترم مطالبی را از کتاب نقل کردند به قول معروف به نبر لای آن بسنده کردند و از ذکر لای آن در گذاشتند که اینطور نقل قول ها خود یک نوع تحریف به حساب میاد. چرا؟ به این علت که انسان وقتی میگوید لا اله یعنی خدا نیست در حقیقت کافره و تنها هنگامی که به دنبال میگه لا اله الا الله اینه که یعنی جز خدا یگانه اینه که مسلمان میشه. پس اگر فقط لا شو بگی و الا الله شو نگی خود این یک نوع تحریف به حساب میاد و در این نظر خیلی از این نوع تحریف واقع شده. نقطه آخری بستشون از ناقد و یا ناقدی محترم تقاضا دارم تمام فرازهایی رو که در مورد درستی عمل دانشجویان از ابتدا تا انتها آوردند خود یک بار دیگر اونها را مرور کنند. اون وقت شاید خود بتوانند اذعان کنند که دانشجویان پیرو خط امام با تشکیل دولت در دولت به جای آقای خمینی شورای انقلاب قوه قضاییه و دولت عمل کردند و در کل کشور پنداری تنها این ادغالین دانشجوی 20 تا اکثر 25 ساله بودند که عارف به سیاست جهان و بین المللی و ایران بودند و دولت موقت، دولت شورای انقلاب، ریاست جمهوری که بیش از 75% ملت ایران به او رأی دادند و حتی آقای خمینی از ولایتشان به جایی نمی‌رسیده و فقط اینها از سازمان‌های جاسوسی و سیاه و اینتلیجنس سرویس و غیره و اعضای احتمالی آنها در ایران خبر داشته و یا به دنبال می‌رسیده. واقعا چه این دانشجویان جوان و عالم به همه امور تا به حال در کجای دنیا دیده شدن؟ از این همه آدم های فوق العاده که هنوز هم اکثریت آنها زندن و فعال سیاسی چرا برای توسعه برشت ایران دیگه هنری بر بلند نمیشه اگر واقعا اینا این رد توانا بودن؟ وقتی عملیت این نقطه خیلی روشنه که وقتی یک عملی انجام میشه قاعده اونه که نگاه میکنن در اثر انجام این عمل چه دستاوردی نصیب عامل و یا عاملین آن و کسانی که از طرف اونها عمل کردن شده. دستاورد آمریکا یا و غرب انزوای سیاسی، تحریم اقتصادی، تحمیل جنگ 8 ساله و قرارداد وسوق الدوله فیکس شده یک طرفه الجزایر ایرانه که من در فصول مختلف کتاب و ببیشه در فصل 7 و 8 اونا رو کاملا توضیح بدم. حالا بر اون دانشجوی ها و گروگانگی هست که بگویند نصیب ایران و عاملین اون چه بوده اگه واقعا اینا اینقدر هنرمند بودن. این یک شمای کلی از نقد نقد بود. حالا به تفسیر بررسی تفسیر نقد میپردازم. یه شمای کلی بود که نکاتی رو در بر میگرفت که برای به خواننده ای که میخونه قبل از اینکه به همه این نقد مراجعه بکنه یک شمای کلی از کل مسئله داشته باشه.
بله.